بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 239 سطر پنجم، استاد مروی، جلسه 90، مورخه 14/2/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل بإحسان. مع احتمال الصحة هناك أيضا لأن مرجع إسقاط خيار الرؤية إلى التزام عدم تأثير تخلف تلك الشروط لا إلى عدم التزام ما اشترطاه من الأوصاف. بحث در این بود که اگر در ضمن عقد شرط کنند سقوط خیار غبن رو، آیا این شرط صحیح است یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودند در سایر خیارات مشکلی نیست و می توان در ضمن عقد شرط کرد سقوط خیار رو. البته اگه اشکالات این بوده در قبل جواب داده شد، ولی در خصوص خیار غبن و خیار رؤیت یه محذور و یه اشکالی مطرح شده است که به خاطر این اشکال گفتند در متن عقد نمیتوان خیار غبن و خیار رؤیت رو ساقط کرد. اشکالی که در خیار غبن بود با جوابش ذکر شد، اما در رابطه با خیار رؤیت اصل اشکال در جلسه دیروز اشاره شد. خلاصه اشکال این بود که خیار رؤیت در موردی است که مشتری جنس رو ندیده است، اوصاف اینجا باید ذکر بشه تا جنس مجهول نباشه. اوصاف ذکر می شود اگر آن جنس یکی از این اوصاف مذکوره رو نداشت مشتری خیار رؤیت داشت. بعد فرمودن اگر در متن عقد اوصاف رو ذکر کنن بعد هم اضافه کنن اگر برخی از این اوصاف در مبیع وجود نداشت، خیار رؤیت ساقط است. معنای این شرط این است که پس بنابراین ما ملتزم به این اوصاف نیستیم، وجود این اوصاف کالعدم است. پس مبیع مجهول فروخته شده، بیع غرری است، بیع غرری باطل است. این خلاصه اشکال که دیروز هم اشاره شد، امروز به عبارت اخرى ذکر. مرحوم شیخ می‌فرمایند در رابطه با خیار رؤیت هم مثل خیار قبل میتوانیم بگوییم شرط سقوط خیار رؤیت در متن عقد صحیح است و هیچ محذوری هم نداره، به خاطر این که معنای سقوط خیار رؤیت این نیست که ما به این اوصاف ملتزم نیستیم تا مبیع مجهول باشد، بلکه معنای سقوط خیار رؤیت این است که ما ملتزم به این اوصاف هستیم، چون ملتزم به این اوصافیم این اوصاف باید رعایت شود، ولی اگر یکی از این اوصاف رعایت نشود طبق این قرار داده در متن عقد، مشتری حقی پیدا می کند و آن حق فسخ عقد است. مشتری میاد در متن عقد از این حقش میگذره، و به عبارت اخرى محذوری ندارد که انسان ملتزم شود در رعایت یک اوصافی، که اگر اون انسان که بایست مراعات نکرد بعضی از این اوصاف رو، مشتری حق فسخ داره. مشتری میاد از این حق خودش رفعیت میکنه، به بایع نمیگوید تو به اوصاف ملتزم نباش تا مبیع مجهول باشد و غرر پیش بیاد. نخیر، می آید از حق خودش در صورتی که باید رعایت اوصاف رو نکنه می گذره. پس نتیجه این شد که مبی مجهول نمی باشد، اوصاف در متن عقد لازم الاجراست، پس بیع غرری نخواهد شد. این خلاصه کلام مرحوم شیخ در پاسخ به این اشکال. چطور؟ مشتری میگه شما باید این اوصاف رو رعایت کنید، شما وظیفه چه؟ خب حالا نه، نمیگم نمیخواد رعایت کنی، میگم اگر آمد تو رعایت نکردی، من یه حق ویژه‌ای دارم به نام حق الفسخ، من از این حقم استفاده نمی کنم. بر تو رعایت واجبه ولی من از این حقم استفاده نمی کنم. درست مثل این که یک فرد پیاده‌ای به یک راننده ماشین میگه وظیفه تو اینه که مواظب عابر پیاده باشی، با من تصادف نکنی، پای منو نشکنی، ولی اگر آمده این کار رو کردی من از این غرامت نمی گیرم. آیا معناش اینه که تو این کار رو بکن؟ نخیر، حالا عملا فراهم کنه معناش نیست. خب حالا حرفا یه خورده تعمل کنید. مرحوم شیخ در پایان این جوابشون یه فتعمل دارد. فتعمل اشاره به نکته ایست که در بحث بعدی که خیار رؤیت است خواهد آمد. در آنجا مرحوم شیخ تصریح می کنند که خلاصه بازگشت این شرط به این است که رعایت اوصاف لازم نیست. بله، و در نتیجه این بیع مجهول می شود و بیع باطل خواهد بود. سیاه خدا عبارت دفت کنیم تا بعد برسیم به نه احتمال صحت هناکه ایزن. خب دیگه حرفای مرحوم شیخ رو باید مثل خود مرحوم شیخ که صعود و نزول دارن، بارها گفته شده که معروفه دیگه در شرح حال مرحوم شیخ که با عرض کنم به حضور شما که پدرشون نجف رفته بودن، بعد یکی از اساتید بحث وجوب صلات جمعه را داشت و مرحوم شیخ هم جوانی بودن، بحثی که بزرگان نشسته بودن استاد بحث صلات جمعه را مطرح کرد، مثلا وجوبش ثابت کرد، مرحوم شیخ اشکال کردن که نه این ادله شما قاصره، نماز جمعه واجب نیست، به این دلیل به این دلیل به این دلیل. استاد هم متزلزل شد که حرف همین. بعد دوباره خود مرحوم شیخ فرمودن نه، یه ادله‌ای که ما گفتیم باطله. بی دلیل. خلاصه 3-4 مرتبه کر و فعل، هم تو رسائل هم تو مکاتب این شیوه رو میبینی. مطلبی رو مرحوم شیخ چنون تصویر میکنن که مطلب در نهایت صحت میشه. یک اللهم الا ان یقال میگن، مطلب رو به زمین میبرن. دوباره یک الا ان یقال میگن، مطلب رو میبرن بالا. اصولا اجتهاد، استدلال، خلاصه تعمق همین شیوه ها رو اقتضا میکنه. لذا باید ابتدا از مرحوم شیخ دفاع کرد، دفاعی که تا جایی که میشه، بعدم بچه فتعمل تو گفت. اینم خیلی نگران نباشید. حالا و ما احتمال صحت هناکه ایزن، پس عرض شد که اصل اشکال رو دیروز خوندیم، خلاصش هم امروز اشاره کردیم که شرط سقوط خیار رؤیت در متن عقد معناش این است که آقای بایه تو ملتزم به این اوصاف نباش. ملتزم به این اوصاف نباش یعنی مبیع مجهوله، معلوم نیست این اوصاف رو داره یا نه. بیع مبیع مجهول میشه بیع غرری. این اصل اشکال در خیار رؤیت بود. حالا جواب میدن میفهمن ما احتمال صحت هناک ایزن، با این که احتمال صحت در اینجا هم وجود داره. دقت کنید تو بحث خیار قبل تقریبا فرمودن صحیح هست به ذرت قاطع و واقعا هم همینه، اونجا اشکال قابل دفعه، ولی در اینجا نه، با احتمال صحت در اینجا. چرا؟ لأن مرجع اسقاط خیار رؤیه، بازگشت اسقاط خیار رؤیت الالتزام عدم تأثیر تخلف تلک الشروط. این که مشتری میگه من خیار رؤیت رو ساقط کردم معناش اینه، یعنی ملتزم میشوم به این که تخلف این شروط تأثیر نداره، یعنی من از حق فسخ هم استفاده نمی کنم. لا اله عدم التزام مشترطاه من الاوصاف. مشتری نمیگه آقای بایه رعایت نکن، ملتزم نشو به این اوصاف. مثل اون مثال ما عابر پیاده که به راننده میگه اگه پای منو شکستی من از مطالبه پولی نمی کنم، نمیگه بیا بزن پس پای منو بشکن، نه، میگه که اگرم که کاری واقع شد من از کنم چیزی از تو مطالبه نمی کنم. پس بازگشت به این نیست، به عدم التزام اون چرا که شرط کردن او رو از اوصاف. نه خیر آقای بایه شما به این اوصاف ملتزم باش، ولی اگر آمد و ملتزم نبودی من از حق فسخ هم استفاده نمی کنم. ولا تنافیه، منافاتی نیست، می فرماین که به عبارت اخرى از خارج بیان کردیم، منافاتی نیست بین ان یقدم علی اشتراء العین، کسی اقدام کند بر این که جنسی رو بخرد، بانیان علی وجود تلک الاوصاف، بنا میگذارد بر این که اون اوصاف باید باشه. اما میگه اگرم نبود من ملتزم به فسخ نمیشم، فسخ نمی کنم. تنافی نیست بین این که اقدام کند بر خریدن عینی بانیان علی وجود تلک الاوصاف، بنا بگذاره بر این که اون اوصاف باشه، اما از این طرف و بین الالتزام به عدم الفسخ لو تخلفت، و بین این که ملتزم شود به این که فسخ نمی کند بیرو اگر اون اوصاف تخلف کرد. فتعمل، اشاره به بحثی که در باب خیار رؤیت به تفصیل خواهد آمد، و سیجی و تمام الکلام فی خیار رؤیت، در خیار رؤیت بحث از خیار رؤیت خواهد آمد، آیا در ضمن عقد می شود سقوطش شرط کرد یا نه، و کیف کان. می فرمایند در خیار رؤیت هر جور که باشه، اما در خیار قبل مشکلی نیست. فلا ارا اشکالن، ولو در خیار رؤیت ما مسئله رو دارای اشکال ببینیم، اما فلا ارا اشکالن، می فرمان اشکالی نمی بینم فشترات سقوط خیار القبل، در این که می تواند در متن عقد شرط کند سقوط خیار قبل را از حیث لزوم غرر. اینجا غرری پیش نمیاد. چرا؟ از لولم یشرع الخیار فی القبل اصلا، زیرا اگه فرض کنید شارع مقدس اصلا تشریع نمی کرد خیار رو در باب قبل، لازم نمی آمد از این عدم تشریع شارع غرری. اگه در مورد خیار قبل که کلا سر مشتری رفته اصلا شارع خیار قبلی تشریع نمی کرد، می گفت آقای مشتری از اول حواس جمع باشه جنسی رو که می خری به قیمت واقعی بخر، خیار قبل هم نداری. خب در اینجا اگه بعدن معلوم می شد مشتری کلا سرش رفته، غرر پیش نمی آمد، غرری وجود نداشت. اینجا هم خلاصه وقتی شرط می کند سقوط خیار قبل رو، این شرط سقوط خیار قبل مستلزم غرر نخواهد بود. از ثالث تصرف المقبول به احد التصرفات المسقطة للخیارات. عرض شد که خیار قبل 4 مسقط دارد. مسقط سوم این است که مغبون پس از این که علم پیدا کرد که مغبون شده و کلاه سرش رفته، این آقای مغبون در این جنس یه تصرفی انجام بدهد که این تصرف کاشف از رضایت او باشد به عقل، اینجا لا محاله. این تصرف خیار غبن مغبون رو ساقط میکن. مثلا روز اول ماه زید منزلی رو خرید، روز دهم ماه علم به غبن پیدا کرد، فهمید کلا سرش رفت. با این که علم دارد به غبن، روز دوازدهم ماه این منزل رو به فرد ثالث به اجاره داد. این اجاره دادن منزل و این تصرف کاشف از این است که با وجود غبن، با این که کلاه رفته سر زید، به این بی راضی هست و این عمل نشان می دهد که زید خیار غبنش رو ساقط کرده. به چه دلیل این گونه تصرف خیار غبن زید رو ساقط می کند؟ سه دلیل بر این مدعا اقامه شده است. دلیل اول تمسک به یک قانون اجماعی هست. و اون قانون که در رابطه با او ادعای اجماع شده است مطلق است، شامل خیار غبن هم می شود و اون قانون این است که علما می گویند انسانی که در یک عقد ذوالخیار است، اگر تصرف کرد در جنسی که به او منتقل شده، در منزل تصرف کرد، تصرف مشتری در خانه‌ای که خریده است علامت این است که بیع رو اجازه کرده است و راضی به بیع است، و اگر ذوالخیار در زمانی که خیار دارد در جنسی تصرف کند که از او منتقل شده به دیگری، مثلا مشتری وقتی فهمید کلاه سرش رفته است، به جای تصرف در منزل بره پولها رو از بایع بگیره و در پولها تصرف کنه، این تصرف علامت این است که بیع رو فسخ کرده است. این یه قانون کلی، تصرف ذوالخیار فی من تقل الی رضایت للبایع، تصرف ذوالخیار فی من تقل عن فسخ للبیع. این قانون در خیار قبل هم جاری است. زید مشتری احمید کلا سرش رفته، با علم به این مسئله منزل رو اجاره داد، این تصرف علامت این است. دلیل دوم، تمسک به عموم علت است. در صحیح علی ابن رعاب که در بحث خیار حیوان مبسوط این روایت رو بررسی کردیم، راوی از امام سوال کرد مشتری کنیز یا دابه خریده است و در او تصرف کرده است، امام علیه السلام فرمودند تصرف در این متاع خیار حیوان رو ساقط میکنه و ذالک رزن مینه، به علت این که این تصرف کاشف است از رضایت به اصل به. در بحث خیار حیوان مفصل اشاره شد، ولو این روایت موردش خیار حیوان است، ولیکن علت در این روایت عام است، شامل همه خیارات می شود. لذا علما با این که در باب خیار مجلس و خیار شرط نص خاصی ندارند که تصرف مسقط خیار است، ولی به همین روایت تمسک میکنند، میگن تصرف مسقط خیار مجلس و خیار شرط است، چون علت عام است. در باب خیار قبل هم ما این آن استدلال رو مطرح میکنیم، علت عام است، شامل خیار قبل هم میشود. لذا میگوییم اگر پس از علم به قبل مشتری مغبون در مبی تصرف کرد، خیار قبلش ساقط خواهد شد. اینم دلیل دوم. دلیل سوم بر این که تصرف بعد از علم مسقط خیار قبل هست این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند که دلیلی که بر خیار قبل داشتیم دو تا دلیل بود. یکی حدیث لا ضرر بود و یکی اجماع. حدیث لا ضرر بارها گفته شده، موردی رو که انسان با علم به یک ضرر اقدام کند شامل نمی شود. لذا در باب خیار قبل هم گفتیم اگر مغبون علم دارد که این جنس ثمنش گران هست، با علم به این مسئله اقدام بر خرید کرد، خیار قبل ندارد. حالا دقت کنید، مرحوم شیخ می فرمایند پس از این که مشتری علم به قبل داره، اگر اقدام کند در استفاده از این جنس، معناش اینه خودش اقدام به ضرر کرده، با رضایت خودش بر این کلاه گذاری صحه گذاشته، لذا حدیث لا ضرر دیگه در این مورد خیار قبل رو ثابت نمی کنه. پس به عبارت علمی پس از این که مشتری با علم اقدام به تصرف کرد و با رضایت خودش در این متاع تصرف کرد، مقتضی برای خیار قبل که حدیث لا ضرر باشه موجود نیست. و اما دلیل دیگر بر ثبوت خیار قبل اجماع بود، اجماع قدر متیقن داره، قدر متیقن از ثبوت خیار قبل موردی است که مغبون با رضایت خودش در جنس تصرف نکرده باشه بعد از علم به قبل. پس بنابراین زمانی که مشتری عالم به قبل بود در منزل تصرف کرد، اجماع بر وجود خیار قبل این مورد رو شامل نمی شود. پس دیگه در این مورد ما دلیلی نداریم که به آن دلیل خیار قبل رو ثابت بنماییم. این خلاصه ذکر سه دلیل بر این که بعد از تصرف مشتری در جنس و علم به قبل خیار قبلی نخواهد بود. عبارت دفت کنید. از ثالثه، سومین مسقط از مسقطات خیار قبل، تصرف المغبون به احد تصرفات المسقطت للخیارات المتقدمه. مورد سوم این است که مغبون تصرف کند به یکی از تصرفاتی که مسقط بود در خیارات متقدمه. در بحث خیار شرط و خیار مجلس و خیار ایوان مفصل گذشت چگونه تصرفاتی مسقط خیاره. می فرماین همون تصرفات رو اگر مغبون انجام بدهد بعد علمی بالغبن، بعد این که عالم به قبل بود، اون گونه تصرفات رو انجام بده خیار قبلش ساقط می شود. که در مثال ما گفتیم روز دهم علم پیدا کرد کلا سرش رفته در خرید این منزل، با اینکه علم پیدا کرد کلا سرش رفته منزل رو روز یازدهم دوازدهم به اجاره داد، این تصرف معلوم می شود که راضی به اصل بیع است، خیار قبلش ساقطه. و یدل علی، دلالت می کند بر این که این تصرف مغبون مسقط خیار قبل است، بر این مسقط سوم، ما دل علی سقوط خیار المجلس و شرط به، دلالت می کند بر این مسقط سوم اون چی که دلالت می کرد بر سقوط خیار مجلس و خیار شرط به اون چیز، ما عدم ورود نص فیه ما، با اینکه در خصوص این دو مورد نصی نداشتیم ولی به ادله‌ای که تمسک می کردیم همون ادله شامل اینجا هم می شود. و اختصاص نص به خیار الحیوان، نص اختصاص به خیار حیوان داشت ولی دو تا دلیل بود، یکی قاعده یکی روایت. اون قاعده عام بود شامل خیار مجلس و خیار شرط می شد، علت هم در روایت عام بود شامل خیار مجلس و خیار شرط می شد. همین دو تا دلیل در باب خیار قبل هم هست. پس و هوه و اون دلیلی که در باب خیار شرط و خیار مجلس بود با اینکه اونجا نص خاص نداشتیم دو تا دلیله. دلیل اول اطلاق و بعض معاقد الاجماع. باز اینجا در عبارت دقت کنید، ما هم در توضیحاتمون گفتیم قاعده مجمعون علیه ها مطلق است، برخی به مرحوم شیخ انصاری اشکال کردن اجماع دلیل لبیست قدر متیقن داره، شما چطور به اطلاق اجماع تمسک کردید؟ این باطله. تمسک به اطلاق اجماع نیست، خوب دقت کنید، تمسک به اطلاق قاعده است، یه قاعده لفظی که اون قاعده لفظی مجمع علیه است. فرق داره. گاهی ما ادعای اجماع میکنیم بر یه واقعیت نه بر یه قانون لفظی. ادعای اجماع بر یه واقعیت که داشتیم، اونجا اگر خواستیم به اطلاقش تمسک کنیم، تمسک به اطلاق اجماع می شود. اجماع دلیل لبیست، تمسک به اطلاقش درست نیست. اما اگر آمد و اجماع داشتیم برای قاعده لفظی، بلا شک و شبهه در این قاعده لفظی تمسک به اطلاق درسته. اجماع این قاعده لفظی رو ثابت میکنه، این قاعده لفظی مطلقه. پس اشکال بعضی از اعلام حفظه الله به شیخ انصاری وارد نیست. و هو دلیل اول، اطلاق بعضی از معاقد اجماع است، یعنی اطلاق اون قانونی که اجماع بر اون قانون بسته شده، که اون قانون لفظی اینه، قانونی که میگن اجماعا این قانون ثابته، قانون اینه. به ان تصرف ذی الخیار فی من تقل الیه اجازه و فی من تقل عنه فسخ. این قانون کلی لفظی، اجماع بر این قانون داریم. قانون چیه؟ قانون میگه هر ذوالخیاری اگر تصرف کند در اون چی که به او منتقل شده است، در مثال ما مشتری در منزلی که به او الان با این بی منتقل شده تصرف کند، این تصرف لازمش اجازه اصل بی است. یعنی دیگه من حق خیار ندارم، حق خیار رو اسقاط کردم، بی رو اجازه کردم. و فی من تقل عن فسخون، اگر ذوالخیار در اون جنسی که از کیسهش به دیگری منتقل شده است در اون جنس تصرف کند، علامت این است که بیع رو فسخ کرده است. خب این قانون کلی لفظی در مورد خیار قبل هم جاری است. اینجا مشتری ذوالخیار است، تصرف کرده فی من تقل الی، در منزلی که بهش منتقل شده، این تصرفش علامت این است که اجازه داده است لزوم اون عقد رو، خیار قبلش رو ساقط کرده. یک دلیل. دلیل دوم، و عموم العلت المستفاده من النفس في خيار الحيوان. دلیل دوم، عموم علتی که فذلک رزن من، عموم علتی که استفاده می شود از نفس در خیار حیوان که صحیحه علی ابن رعاب باشد، المستدل بها فی کلمات العلماء، که استدلال شده به این علت در کلمات علماء بر سقوط خیار. در کل خیارات گفتن تصرف مسقطه به خاطر اینکه رضای به لزوم به بیع است، و هیه و اون علت الرضا به لزوم العقد، رضای به لزوم عقد است. این علت عام است، عموم علت به علما استفاده کردن، لذا در خیار مجلس فتوا دادن، در خیار شرط فتوا دادن، با اینکه این روایت اختصاص به خیار حیوان داره. پس معلوم میشه این عموم علت شامل خیار قبل نمی شود. هر تصرفی که مشتری انجام داد بعد از علم به قبل که این تصرف حاکی از رضای به لزوم عقد بود، اینجا اون عقد لازم است و دیگه خیار قبل ساقط شده. دلیل سوم، معنی دلیل هنا، با اینکه دلیل در خیار قبل چندین دلیل داشتن، شیخ انصاری فرمودن دلیل مهم ما بر ثبوت خیار قبل یکی اجماع، در بعضی از موارد هم حدیث لا ضرره. ما ان الدلیل هنا، دلیل در مسئله خیار قبل اما نفی الضرر یا حدیث لا ضرره، و اما الاجماع و یا اجماع. ول اول منتفع، در این مورد که روز دوازدهم ماه مشتری در این خانه تصرف کرده است، حدیث لا ضرر نمیگوید بازم خیار قبل داره. چرا؟ چون اینجا خودش اقدام کرده با رضایت خودش، و حدیث لا ضرر مورد اقدام رو شامل نمی شود. و اول که حدیث نفی ضرر باشه منتفی است، حدیث لا ضرر نمیگه روز دوازدهم مشتری خیار داره. چرا؟ فانه کما لا یجری مع الاقدام علی، حدیث لا ضرر چنانچه جاری نمی شود با اقدام بر ضرر. اگر کسی در روز اول می دانست مکاسب در بازار 500 تومن اقدام کرد، خودش مکاسب رو به 1000 تومن خرید، اینجا خودش اقدام بر ضرر کرده، حدیث لا ضرر شامل خیار قبل اینجا نمی شود. فکذلک لا یجری مع الرضا به این بعده، همچنین حدیث لا ضرر جاری نمی شود با رضایت به اون عقد بعد از علمش به قبل. بعد از اینکه علم به قبل داشت، اینکه خانه رو اجاره داد، یعنی راضی به عقد است. رضایتش به عقد معناش اینه که خودش اقدام بر این ضرر کرده، حدیث لا ضرر اینجا خیار رو اثبات نمی کنه. پس اصلا مقتضی برای خیار قبل نداریم. و اما الاجماع،
اما دلیل دوم و دلیل مهم اجماع داشتیم بر این که خیار قبل وجود داره، اجماع دلیل لبیس قدر متیقن داره، فهو غیر ثابت مع رضا، اجماع ثابت نمی شود با رضایت مشتری. وقتی میبینیم خود مشتری راضی به این قبل است، با علم به قبل داره منزل رو اجاره میدهد، دیگه اجماع شامل این مورد نمی شود. که در اینجا هم بگیم بل اجماع، عرض کنم مشتری خیار قبل دارد، الا ان یقال ان الشک فی الرفع لا الدافع فیستصحب. مرحوم شیخ انصاری از این سه دلیل که بیان کردند به دو دلیلش ایراد دارند و اشکال دارند. ابتداءً اشکال به دلیل سوم رو بیان می کنن و بعد وارد می شن اشکال به دلیل اول رو ذکر می کنن. اما اشکال به دلیل سوم خلاصه‌اش این است که می‌فرمایند شما گفتید حدیث لا ضرر شامل نمی‌شود این موردی رو که خود آقای زید بعد از علم به قبل در این جنس تصرف کرد. پس اینجا خیار قبل نخواهد. مرحوم شیخ می‌فرمایند ممکن است ما به کمک یک استصحاب اینجا خیار قبل رو ثابت کنیم. بیان مطلب این است که ما گفتیم قبل از این که مشتری علم به قبل داشته باشه یک حق بالقوه‌ای براش ثابت است. پس در مثال ما از روز اول ماه تا روز دهم مشتری حقی داشت، حق بالقوه خیار قبل. بعد از علم به قبل در منزل تصرف کرد. خوب دقت کنید، اینجا شک داریم آیا با تصرف مشتری در این منزل آن حق بالقوه رفع شد، از بین رفت یا از بین نرفت؟ استصحاب میکنیم بقای آن حق بالقوه را. پس بنابراین الان هم میگوییم که این آقای مشتری بعد از این تصرفش آن حق براش وجود داره و همچنان میتواند این بیع رو فسخ بنماید. شما آمدید در حقیقت خلط بین دو تا دلیل. مرحوم شیخ انصاری میگن دلیل سوم مفروغ عن هست، سایر ادله به عنوان یک دلیل حساب میشه بر خیار غرض. اللهم الا ان یقال میخواد بگه نه، این دلیل دلیل بر سقوط خیار غرض نیست. دلیل سوم چی بود؟ دلیل سوم این بود که آقا دلیل بر خیار غرض حدیث لازرر، حدیث لازرر اصلا شامل این مورد نمیشه، پس در این مورد ما اصلا خیار غرض نخواهیم داشت. مفروغ عن هست سایر ادله، سایر ادله رو بذارید کنار، ما هستیم و این دلیل. آیا این دلیل کامل یا این دلیل کامل نیست؟ مرحوم شیخ یا اللهم الا ان یقال میگه خیر، این دلیل کامل نیست. به چه خاطر؟ به خاطر ما به سایر ادله فعلا کاری نداریم، ما هستیم و این دلیل، ما هستیم و این دلیل. نسبت به این دلیل شما میگید حدیث لازرر شامل این مورد نمیشود. حدیث لازرر میگوید، نمیگه آقا اینجا طرف خودش اقدام نکرده، نخیر خودش اقدام کرده، علم به قبل داشته، پس بنابراین اینجا من نمیگم ضرر متوجه شده، لازرر میگه خیار قبل داره نخیر. مستدل میگوید نه، ما به کمک یک استصحاب همینجا ثابت میکنیم مسئله رو، و الا اگر شما به اون روایت تمسک کنید اصلا نوبت به لازرر نمیرسه. میخوام بگن آقا چرا شما به لازرر تمسک میکنید شامل اینجا نمیشود؟ ما کاری نداریم شامل اینجا بشود و یا نشود. اگه دلیل اون باشه که میگن آقا نص عموم علت در اون روایت تسلیم میکند، اینجا خیال غبنی وجود ندارد، کاری به لازرر نداریم دیگه. پس بنابراین خود این دلیل سوم به ما هو یک دلیل اللهم الا ان یقال میگوید نخیر، که اینجا ما عرض کنم استصحاب میکنیم دقای و حق رو، پس بنابراین طرف خیار قبل خواهد داشت. للکلام تتمتون که خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.